برف می بارد. گل سرخ. نویسنده اصغر فکور، ناشر نشر شاهد، صدا بردار فاطمه آقایی پور، راوی مریم باقری، تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش اول، چه بارانی می بارد. اولین بار است که در ارتفاعی خیلی دورتر از زمین قطرات درشت باران را می بینم. نگاهت می کنم. چشمانت بسته است. اما پلک هایت همچو بالهای پروانهی که روی شاخه گل نشسته آرام تکان می خورد. پروانهی که مردد است بپرد یا نپرد. مهماندار نگاهم می کند و با لبخند می پرسد: به چیزی احتیاج ندارین؟ در جوابش فقط لبخند می زنم و دوباره سرم را به طرف پلکای بیقرارت می گیرم. چه دوشنبه بارانی عجیبی است امروز. گویی آسمان هرچه باران داشته می خواهد همین حالا در این قربت بلا تکلیف میان زمین و آسمانی که من و تو قرار داریم ببارد. بغضم را فرو می خورم و به خود می گویم: تو حق نداری گریه کنی. حق دارم یا ندارم؟ نمی تونم. حالم مانند هنگامی است که پدر سکته کرد، درست در سن 40 سالگی، همان روزهایی که ما و سه خواهر و مادرم بیشترین نیاز عاطفی را به او داشتیم. برایت که تعریف کردم، سکته مغزی پدر همه ما را تا حد مرگ ترساند. مادر شب و روز گریه می کرد، اما من گریه نمی کردم. اشک در چشمم حلقه می بست و می خواست خودش را روی گونه هایم پرتاب کند و لجوج و خیره سر به چشمانم فشار می آورد. میخواست تسلیم بشوم. من فکر میکردم حتی اگر قطره اشک بریزم همه چیز تمام میشود و پدرم میمیرد. چشمم دو کاسه خون میشد ولی گریه نمیکردم. ماها بعد که او با عمل جراحی قلب بهبودی نسبی یافت، در باورهای خودم که دختری دبیرستانی بودم چیزی را جستجو میکردم که معانی مقاومت و صبر در آن باشد. حالا هم نمیخواهم گریه کنم. تو بهبود میابی و سم آن بمب‌های شیمیایی که تا اعماق گوشت و خونت نفوذ کرده تسلیم ایمان من خواهد شد. لادن. نگاهت میکنم. چشمانت درخشش عجیبی دارند. اگرچه زیر ضربات دردی که میکشی فروغ روزهای گذشته را ندارند. میگویم جانم، و این تمام جان من است که میخواهم تا ذره آخرش به پای تو بریزم. تشنمه. مهماندار که هنوز دور نشده بر میگردد و با مهربانی میپرسد: براشون آب بیارم؟ پتوی نازک را که تا روی سینه‌ات بالا کشیدم بر میدارم و روی پاهایت میاندازم. به مهماندار میگویم: بله، لطفا یه لیوان آب ولرم. مهماندار میرود. روی پیشانیت دانه های درشت عرق نشسته. با حوله کوچکی که خودم برایت خریدم با وسواس و آرام عرق را پاک می کنم. برای لحظه کف دستم را به پیشانیت می گذارم و لبخند می زنم. تبم که نداری. مثل ساعت زمان مشغول کاری. تیک تاک. تیک تاک. شوخیم باعث لبخندت می شود و من همین را می خواهم. همین لحظه را که تو بخندی. مهماندار می آید. علاوه بر لیوان آب یک فنجان قهوه هم آورده. حدس می زنم دومی برای من است. عطر قهوه خوشایند طبعم است و دوستش دارم. این سلطان شب زنده‌داری در دوران دانشجویی گاهی تا صبح همراه هم بود تا درس‌های سنگین را مرور کنم. بعدها فهمیدم همنشین تو هم بوده است. قهوه را برای شما آوردم. تو با دیدن فنجان قهوه چشمانت را می‌بندی. به مهماندار نگاه می‌کنم و می‌گویم نه، ممنونم، قهوه نمی‌خورم. چشمانت را باز می‌کنی. تعجب را در حالت صورتت میبینم. بیرمق و آهسته میگویی
با خودت تعارف نکن. میدونم که دوست داری.
مهماندار منتظر است تا فنجان قهوه را از داخل سینی بردارم. دلم نمیخواهد حتی یک قطره آن را بدون تو بخورم. میدانم تو هم اگر جای من بودی همین کار را میکردی. مهماندار لبخند میزند. احساس میکنم فهمیده که این بدبستانهای عاطفی از کجا نشأت میگیرد. علاوه بر آن میدانم خلبان به او بسیار سفارش کرده تا در طول پرواز خدماتی را که لازم است در اختیار ما بگذارد. خودش هم قبل از پرواز از باند فرودگاه مهرآباد برای من سنگ تمام گذاشت. مسافرها با شنیدن صدای خلبان که از بلندگو پخش می شد گوش تیز کرده بودند. فکر می کردم طبق روال هر پرواز که خلبانها خودشان را معرفی می کنند و به مسافرها خوش آمد می گویند، این بار هم همینطور است. خانم ها، آقایان محترم، به اطلاع می رسانم ما در این پرواز افتخار همراهی با پزشک متعهد و محترمی را داریم که اخیراً حین خدمت رسانی به رزمندگان اسلام در بمباران‌های شیمیایی دشمن بعثی دچار مصدومیت شدیدی شدند. ضمن آرزوی بهبود و شفای عاجل این پزشک متعهد، از همسر ایشان خانم دکتر آجوری هم که در این سفر با ما هستند قدردانی می‌کنیم. خبررسانی خلبان باعث شد تا تعداد زیادی از مسافرها بیایند و تو را از نزدیک ببینند. در بین آنها چند پزشک هم بودند که برای هر نوع کمک پزشکی اعلام آمادگی کردند. مهماندار ایستاده و نگاه ما می کند. از روی صندلی خم می شوی و دستت را برای برداشتن فنجان قهوه جلو می بری. اما این من هستم که زودتر آن را بر می دارم. مهماندار که انگار خیالش راحت شده لبخند می زند و دور می شود. بعد از چند تک سرفه سر تکان می دهی.
تو چرا داری با من تعارف می کنی لادن؟ من فعلا اوضاع جسمی خوبی ندارم و نمیتونم مثل گذشته هر چیزی بخورم. ولی قرار نیست تو هم مثل من باشی. خیالت راحت. وقتی خوب شدم جوری تلافی میکنم که دست و پامو ببندی و نذاری بخورم.
با این حرف هر دو میخندیم. خنده و سرفت با هم قاطی میشود و بعد از آن تنها سرفه است که میخواهد جای آن شادی کوتاه را بگیرد. به سرعت ماسک اکسیژن را روی دهانت میگذارم. رنگ صورتت از التهاب سرفه ها به سیاهی می زند. سینت مثل انواج پرتلاتون بالا و پایین می رود. یکی از همان پزشک ها که با ما آشنا شده و دو ردیف جلوتر نشسته از جا نیمخیز می شود و نگاه می کند. کمک لازم دارید خانم دکتر؟ بقیه هم نگاه می کنند. لبخند می زنم و می گویم نه ممنونم، مشکل حادی نیست. با استنشاق اکسیژن تلاطم سینه‌ات آرام می شود. دستم را می گیری. هوای بیرون هنوز پرباران است. ماسک را از روی صورتت بر می داری. با دلهره می گویم بر ندار. دستم را ول می کنی و دست خودت را روی دهانت می گذاری.
نه، نمی خوام. حالم بهتر شد. حیف این همه وقت نیست که زیر دستگاه اکسیژن دهنم بسته باشه.
از شنیدن این جمله امیدبخش خوشحال می شوم. حالا می فهمم که امید می تواند صورتهای مختلفی داشته باشد. حتی شنیدن یا گفتن چند کلمه گاهی همان مفهوم واقعی زندگی است. می گویم خب حرف بزن. من حاضرم تا رسیدم به انگلیس گوش شنوایی خوبی داشته باشم. لبخند می زنی و مثل پسر بچه لجوج ابرو بالا می دهی.
نه دیگه، گفتم که می خوام حرف بزنم ولی رادیو که نیستم. با هم حرف میزنیم.
این حرفت من را به یاد سالهای گذشته میاندازد. سال 1355 بود. من در اولین انتخابم در دانشگاه پزشکی تبریز قبول شده بودم. اولین بار بود که فضای دانشگاه را می دیدم. هیچ شباهتی با دبیرستان نداشت. محوطه بزرگی داشت که کمی دورتر از آن ساختمان آموزشی یا همان کلاس‌های درس بود. همیشه هم جلوی پله‌های ساختمان پر از دانشجوهایی بود که مشغول حرف زدن بودند. برای من هیچ چیز به اندازه درس خواندن اهمیت نداشت. گاهی حتی رضوان که هم اتاقیم بود به شوخی میگفت یکم به مخت استراحت بده، به خدا چیزی از علم پزشکی کم نمیشه. خبر نداشت من حتی وقتی که خوابم ذهنم مشغول مرور درس‌های دانشگاه است. با این اوصاف وقتی هم راه میرفتم تابلوی بزرگی را روبرویم تصور میکردم که پر از فرمول و پرسش‌هایی بود که باید به آنها جواب میدادم. من کجا میتوانستم حدس بزنم مصطفی رستم‌پور دانشجوی سال پنجم پزشکی همانطور که با دوستانش روی پله‌های ساختمان دانشگاه مشغول بحث است نیم نگاهی هم به من که دانشجوی سال اول بودم دارد.
لادن.
خاطراتم را روی پله‌های ساختمان محوطه دانشگاه می‌گذارم و رو به طرف تو می‌گویم جانم. با انگشت فنجان قهوه را نشان می‌دهی.
به چی فکر می‌کنی؟ قهوت سرد شد.
می‌خواهم بگویم به گذشته فکر می‌کردم، اما پشیمان می‌شوم و می‌گویم به تو فکر می‌کردم. به آینده. سر تکان می‌دهی و پتو را تا روی سینه‌ات بالا می‌کشی. صدای خسخس نفست را می‌شنوم و می‌پرسم سردته؟ به باران پشت شیشه نگاه می‌کنی. احساس می‌کنم حرفی پشت لب‌های به هم فشرده‌ات گیر کرده. حرفی که نمی‌گذارد جوابم را بدهی. دست دراز می‌کنم و مچت را می‌گیرم. دو انگشتم را برای پیدا کردن نبضت حرکت می‌دهم. نگاهم می‌کنی.
چیه؟ دیگه نمیزنه؟
تپش نبضت را با قلبم هماهنگ میکنم. نه، نبض خوبی نداری.
کوتاه با وقف است.
انگار عقربای نبض یک گام عقبه.
دوباره میپرسی؟ نگفتی خانم دکتر. امیدی هست؟
سوالت چاشنی لبخند دارد. نبضت کند میزند ولی روحیت خوب است. دستت را روی سینه‌ات می‌گذارم و با اخم ساختگی می‌گویم باید قول بدی پسر خوبی باشی تا حالت بهتر بشه. زیر لب شعر حافظ را زمزمه می‌کنی.
دائما یکسان نباشد حال دوران.
نمی‌گذارم بقیه شعر حافظ را بخوانی و می‌گویم با اجازه حضرت حافظ علیه الرحمه این شعر را به صورت اختصاصی برای جناب مصطفی خان تغییر میدم و اینطوری به عرض میرسونم. دائما یکسان نباشد حال زارت. مصطفی جان غم مخور. لبت به خنده باز میشود و آهسته میگویی
محشر بود.
از خوشحالیت خوشحال میشوم. مطمئنم اگر دوباره نبضت را بگیرم همه چیز عادی و رو به راه شده. میپرسم فکر میکنی من اگه پزشک نمیشدم میتونستم شاعر خوبی باشم؟ پتو رو از روی سینت کنار میزنی و سر تکان میدهی.
تو توی هر کاری میتونی بهترین باشی. ولی خدا تو رو برای پرستاری آفریده. برای معالجه جسم و روح بنده هاش.
حرفت به من آرامش خاصی میدهد. انگار منتظر بودم در این جهان پر رمز و راز تو اولین و آخرین کسی باشی که به این صفت مبعوثم میکنی. پارچه روی دستت را به آرامی کنار میزنم و تاولهای ریز و درشتی را که روی آن جا خوش کرده میبینم. بغضی سمج بیخ گلویم را فشار میدهد. میترسم نگاهت کنم و ناگهان اشکم سرازیر شود. وقتی کمی آرام و قرار میگیرم میگویم
تا قبل از دانشگاه از خون میترسیدم.
ترس چیه؟ خون میدیدم و دست و پام شروع میکرد به لرزیدن.
گفته بودم برات نگفتم؟
از گوشه چشم به تاول دستهایت نگاه میکنی و لبخند میزنی.
آره، گفته بودی. اینم یادم از که گفته بودی از مرده هم میترسیدی. درسته؟
هر دو به هم نگاه میکنیم و یاد سال اولی که قبول شدم میافتم. مادرم میگفت
لادن، تو چرا میخوای بری پزشکی مادر؟
این سوال ساده مادرم پتک محکمی بود که باید به سر ترسهای من کوبیده میشد. در کلاس‌های اسکلت شناسی با همون وحشتی که داشتم خودم را به اسکلت‌ها نزدیک می‌کردم و به آنها دست می‌زدم.
در کلاس تشریح جسد بود که فهمیدم فقط زنده ها هستند که می توانند ترسناک باشند.
تا آخرش قهوتو نخوردی.
به سطح قهوه داخل فنجان نگاه می کنم. از دهان افتاده و سرد شده. در ذهنم صدای زوزه باد را در لابلای کاج‌های بلند می شنوم. اما داخل هواپیما ساکت است. گاهی صدای ورق خوردن صفحات روزنامه از چند ردیف جلوتر به گوش می رسد. آهسته می گویی؟
چه خوب شد که اجازه دادن بیای.
انگشتانم را به شیشه پنجره می کشم. دلم می خواهد نمناکی باران به این طرف شیشه هم نفوذ کند. منم خوشحالم که اومدم. قبل از آمدن به این سفر همه کادر بیمارستان از شرط و شروطی که گذاشته بودی با خبر بودند. گفته بودی من بدون همسرم جایی نمی روم. خبر به وزیر بهداشت هم رسیده بود. اما او هم نتوانست راضیت کند که با یک مراقب فوق تخصص راهی بشوی. به من هم گفته بودی یا با هم می رویم یا من از ادامه معالجه منصرف می شوم. شرایط نگران کنندت مرا می ترساند. شاید هم خودت می دانستی انصراف از ادامه معالجه چه مشکلاتی به بار می آورد. می ترسیدم کسی درک نکند دچار چه وضعیتی هستی. آلوده شدن به سم شیمیایی خردر گلوله و ترکش نبود که بشود با یک عمل دقیق و چند ساعته آن را از عمق گوشت بیرون کشید. هوای کثیف و سیاهی بود که لحظه به لحظه در وجودت پخش می شد. باید کاری می کردم. به هر کجا که لازم بود رفتم و نام نگاری کردم. عاقبت ما بودیم که پیروز میدان شدیم. وقتی شنیدی قرار است به عنوان پزشک مراقب همراهت باشم از شادی و خوشحالی در پوستت نمی گنجیدی. مقصد بیمارستانی مجهز در انگلستان بود.
لادن
جانم
میشه یه خواهشی بکنم؟
با تعجب نگاهت میکنم و میگویم چرا خواهش؟ هر کاری بگی انجام میدم. دو دستت را بالا میآوری و رو به صورتم میگیری. در نگاهت حرفی است که به راحتی میتوانم آن را درک کنم. برای همین شانه بالا میاندازم و لبخند میزنم. نگران نباش، حواسم هست. کلمات را در دهانت سبک و سنگین میکنی و با وسواس میگویی
من شیمیایی شدم. این که دیگه دروغ نیست. این تاولا هم مصریان. اگه ممکنه دستکش بپوش.
چه درخواست سختی داری مصطفی جان. خبر نداری از همان بیمارستان بقیت الله که به خانه آمدم روی کشاله شست دستم احساس سوزش میکردم. اهمیتی ندادم. اهمیتی هم نمیدهم. انگار میخواهم در ضمیر ناخودآگاه هم از خودم انتقام بگیرم. کاش همان وقت که آن هواپیماهای لعنتی دشمن بمب‌های شیمیایی را رها می‌کردند من کنارت بودم. تا می‌فهمیدم وقتی رو به من لبخند می‌زنی درست زمانی است که بیشترین درد را می‌کشی. چشم آقا، دستکشم می‌پوشم. خم می‌شوم تا حوله را بردارم و عرق پیشانیت را پاک کنم. ناگهان هواپیما شروع به لرزیدن می‌کند. به هم نگاه می‌کنیم. می‌پرسم این چی بود؟ ابرو بالا می دهی و می گویی
شاید یه چاله هوایی.
از پنجره به بیرون نگاه می کنم. همه جا در مه سفید و کمی تیره غوطه ور است. احساس می کنم شدت باد و باران بیشتر شده. قطرات باران برای ثانیه‌ای هم که شده روی شیشه دوام نمی آورند. دو مهماندار از اتاقک نزدیک کابین بیرون می آیند و مشغول بررسی ماسک‌هایی می شوند که بالای سرمان آویزان است. یکی از آنها در حالی که سعی می کند با آرامش حرف بزند ردیف به ردیف جلو می آید و با لبخند می گوید لطفاً کمربنده رو ببندین. به ردیف من که می رسد آهسته می گوید کاپیتان گفتن اگه ممکنه تشریف بیارین کابین، موضوعی رو می خوام به اطلاع شما برسونن. تعجبم را پشت لبخند پنهان می کنم و از جا بلند می شوم. مهماندار راه باز می کند تا جلوتر از او بروم. قبل از رفتن دهانم را تا نزدیک گوشت جلو میبرم و میگویم خلبان با من کار داره. شیطونی نکنی تا برگردم. لبخند میزنی و سرتکان میدهی. اصلا نمیتوانم حدس بزنم خلبان چه کاری میتوانند با من داشته باشد. اما این را میدانم بی ربط با موضوع تو نیست. وارد کابین که میشوم خلبان از جا بلند میشود و به سبک و آیین نظامی ها احترام نظامی میگیرد. ببخشید خانم دکتر اگر شخصا نیومدم خدمت شما. پوزش میخوام. خلبان میان سال با ادب و احترام برخورد میکند.
کمک خلبان هم در حالی که نگاهش به ده ها صفحه کوچک و بزرگ روبرویش است، سعی می کند کمی از جا بلند بشود تا رسم خوش آمدگویی را به جا آورد. خلبان ادامه می دهد.
متاسفانه پرواز به دلیل شرایط جوی دچار مشکل شده. چطور بگم؟ امکان ادامه پرواز رو نداریم.
با شنیدن این خبر احساس می کنم دست و پایم در حال یخ زدن است. شاید خلبان چشمان پر از هراسم را می بیند که می گوید اجازه بدید بیشتر توضیح بدم. ما قرار به زودی در پاریس به زمین بشینیم. با همان هول و هراسی که به دلم چنگ می کشد می پرم وسط حرفهایش.
پس ما باید چی کار کنیم؟ همسر من حال مساعدی نداره. داره تو تب می سوزه.
خلبان آهی می کشد و می گوید وضعیت همسر شما رو کاملا درک می کنم. با تهران تماس گرفتم و هماهنگی های لازم انجام گرفته. تا چند دقیقه پیش منتظر بودم تا خبر نهایی رو بشنوم و بعد به شما اطلاع بدم. خوشبختانه سفارت ما در فرانسه برای همسر شما در بیمارستان سن آنتوان پاریس پذیرش گرفته. بنابراین جای هیچ نگرانی نیست. از این اتفاقات سر در نمی آورم، اما قلبم سیگنال های خوبی به مغزم می داد. نباید اجازه بدم حرف ها و خبرها حس ناامیدی را در وجودم تقویت کنند.
حالا خیالتون راحت شد؟
بغض گلویم را گرفته و نمی توانم حرف بزنم. خلبان متوجه شده و فرصت می دهد تا حالم بهتر بشود. در این فاصله نگاه خیره ام به فضای بیرون از کابین است. انگار در مه غرق شده ایم و هواپیما راه خودش را می رود.
حالتون بهتر شد؟
بله، ممنونم. خیلی ممنونم. اگه اجازه بدین به همسرم هم خبر بدم.
از کابین بیرون می آیم. از همین فاصله هم می توانم تو را ببینم که یکوری خم شده ای و به ورودی کابین نگاه می کنی. برایت دست تکان می دهم. مثل مسافری که سالها عزیزش را ندیده است. با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.